Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'în ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ala âlihi âlillah ve lağnud daim ala adâhi ecmaîn. Allahumme iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. خب بحث یک شنبه شب هامون که پیرامون روایاتی بود که در زمینه مثال پزشکی وارد شده، به بخش قلب و عروق رسیدیم که تقریبا اکثر روایاتی که وارد شده بود مطرح کردیم، که حالا امشب چند روایت باقی مونده عرض بکنم و شاید اگر بحث با آخر رسید انشاءالله هفته آینده سراغ دستگاه دیگری از دستگاه‌های بدن بریم. ابتدای توضیح راجع به جلسه قبل عرض بکنم، اگر خاطرتون باشد یک حدیث از امیر المؤمنین عرض شد که حضرت فرمودند اکل التین یلین السدد. فرمودند امیر المؤمنین مصرف انجیر فرمودند مجاری و رگها رو نرم می کند. من درس کردم یکی از بیماری هایی که در بحث قلب و عروق مطرح هست اون سفت شدن در واقع عروقه. اینجا خواسته شده من یه توضیح بیشتر عرض بکنم که این نرم بودن رگها چه کاری رو انجام میده و سفت شدن اون چه مشکلی رو ایجاد میکند. گرچه حالا ما این بحث خارج از این موضوع باست، ولی حالا به مناسبت سوال شده عرض میکنم. ببینید آقا، وقتی قلب ما کار میکند، اولا قلب اینجور نیست یک سره کار بکند. قلب یه پمپ میکند، یه استراحت میکنه، بعد دوباره یه پمپ میکند استراحت، که استراحت های قلب رو اگر رو هم بریزیم خودش کم نیست، زیاده و خب این استراحت رو دارد. در این پمپ های معمولی ببینید یه پمپ آب رو وقتی شما روشن میکنید یک سره داره پمپ آب رو میفرسته تو رگ ها، توی لوله ها. اما قلب ما اینجور نیست. قلب یه پمپ میکند، یه استراحت. خب وقتی که قلب پمپ میکند، این خون رو با فشار میفرسته به داخل عروق. در واقع یه فشاری به جدار عروق وارد میشه، درست؟ حالا اگر این جدار عروق باز باشه و تنگ نباشد، خب این فشار با آرامی و راحتی عبور میکنه. حالا فشاری رو که ایجاد میکنه آمدن تو علم پزشکی براش یه حد اقل و حد اکثر گذاشتن. مثلا گفتن حد اکثرش اگر تا 14 مثلا اون حالا فشاری که بر اساس اون بله جیوه و اینها در نظر گرفته شده اگر ایجاد کرد این اشکال نداره، اما اگر این فشاری که ایجاد کرد بالا رفت رسید مثلا به 16 شد، 17 شد، 18 شد، این دیگه خوب نیست. معنی داره یه فشار زیادی به عروق ما وارد میشه. خب پس ببینید این یک فشار که قلب ایجاد میکنه، یه پمپ رو میفرسته و خون داخل عروق حرکت میکنه. اما زمانی که قلب استراحت میکنه، ببینید این خون با فشاری که قلب به او وارد کرده وای نمیسته که تو عروق حرکت میکنه. که قلب ایستاده استراحت میکنه، اما با او فشمل این مثال سادش، شما یه سنگی رو که پرتاب میکنید تا هوا، این سنگ خب فشاری که پشتش هست میره بالا دیگه. شما یه مقدار آب رو شما اگر با فشار بریزید توی یه ظرف، حالا یه روی زمین، یه آب بازم خودش یه مقدار میره، حرکت میکند با او فشار. تو عروق ما هم دقیقا این اتفاق میفته. با او فشاری رو که قلب ایجاد کرده، یه خون داره تو رگها حرکت میکنه، بعد خود این رگها هم دوباره یه فشار و یه موج رو کنه. مثل شما بینید مثل یک کیسه پلاستیکی در نظر بگیرید که آب داخلش باشه، شما تای کیسه رو فشار بدید، چه اتفاق میفته؟ خب آب میاد بالا. حالا این عروق هم یه فشارم اونا ایجاد میکنن، در نتیجه خون به حرکت خودش در عروق ادامه میده، دوباره پمپ بعدی رو که قلب میکنه دوباره یه فشار بیشتر، بعد در زمان استراحت خود رگ اون خون رو حرکت میده. خب اینجا ببینید اگر این عروق نرم باشن و در واقع اون حالت طبیعی رو داشته باشن، میتونن این موج رو ایجاد بکنن و خون حرکت کنه. حالا اگر این عروق جدارشون سفت شد، اون حالت نرمی رو از دست دادن، خب باعث میشه که این قلب یه پمپ کرده خون رو فرستاده، اما فشار بعدی که باید از ناحیه رگ به این خون وارد بشه که خون بره، ایجاد نمیشه. بعد این خون رسانی حالا دچار اختلال میشه و اینها دیگه، حالا بحثای پزشکیش رو ما رو وارد نمیشیم. پس این نرم بودن عروق خیلی مهمه که این عروق وقتی نرم باشند به اون حالت خودشون، گفتم حالا این نرم بودن عروق هم به خاطر اون عضلاتی است که روی اونا وجود داره. عضله که میگیم، عضله گاهی خود در حد 2 تا 3 تا تار عضلانی است فقط، اینقدر ظریفه. و حالا مثال دیگر علمی هست که اون بافتی که خود رگ داره و اینها، و اگر این رگ وقت سفت بشه اون دیگه موج ایجاد نمیشه، که حالا وقت در مواردی عوارض بعدی هم داره. اینجاست که امیرالمومنین فرمودن یکی انجیر باعث این نرم شده عروق شد میشه، که از که اگر کسانی اون در واقع مینیموم خونشون، فشار خونشون بالاست، گفتیم ماکسیموم مال اون زمانی است که قلب خون رو پمپ میکنه، مال پمپ کردن قلبه. مینیموم مال اون وقتی که قلب در حال استراحته. اگر کسانی این مینیموم بالا باشه، یعنی رگ یه مقدار سفت شده، باز فشاری که داره به اون وارد میشه فشار بالایی است. خب اینجا وقت بعد مصرف انجیر گفتیم براشون مفیده، و یکی دیگه فرمودن مصرف بادنجان در فصل چیدن خرما مفیده، که بعدن عکس رو مصرف بکنید. و یک گیاه دیگه هم که فرمودن، این امام صادق فرمودن این سبزی انبیا بوده است به نام حوک. حوک یا همون بازروج. حالا ما توی تحقیقی که کردیم حالا بازروج یا حوک، خدمت شما که هست، ببینید یه سبزی است. بعضی گفتن که این بازروج همون بادروج یا بادرنجی که خودمون میگیم، همون بادرنج است. بعضی گفتن که این اون بادرنج بویهی که الان حالا تو بازار مشهور هست هست. و بعضی هم گفته شده که این ممکنه اون سبزی که به اسم حالا ترخوراسونی توی سبزیجات خودمون گفته میشه، برحال یه سبزی است که خیلی براش عرض کردم 8 خاصیت مهم که هفته قبل عرض کردیم امام صادق شمردن، و یکی از اونها فرمودن که باعث اصلا باز شدن اون تنگی عروق میشه، که در بحث قلب عروق گفتیم بسیار مفید است. خب به نظر میسه همون بادروجی که بادرنجی که گفته همون بادرنج خودمون هست اون باشد. خب خدمت شما که عرض میشود، یکی دیگه از اموری که در بحث قلب و عروق توصیه شده، یک غذاییست به اسم تلبینه. تلبینه با تی دو نقطه. حالا اول حدیثش رو بشنوید. امام صادق فرمودن ان التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الاصابع العرق من الجبين. فرمودن تلبینه، البته حالا شاید این بیشتر توی مسائل روحی و روانی در واقع اون اثر داره، فرمودن جلا میده قلب حزین، قلبی که اندوهناکه. شاید این مراد به قلب در اینجا همون بخش روان باشه، نه قلب که در واقع پمپ میکند خون رو. بعد فهمیدن این قلب رو جلا میده، همونطوری که انگشتان چجوری عرق رو از پیشانی پاک میکنن، اینم که غم رو اینجوری پاک میکنه و میبرد. اما بله، حالا عرض میکنم، حالا تلبینه چی هست؟ ببینید از اسمش پیداست، تلبینه از ماده لبنه، لبن هم به معنای شیره، پس یه غذایی است که با شیر درست میشه. حالا توی بعض از مثلا کتاب القاموس المحیط گفته تلبینه، که در کتابای لغت دیگه هم بنده نگاه کردم همینو تقریبا گفتن غذایی است که از سبوس، شیر و عسل درست میشه. مادهش این سه تا ماده هست، سبوس و عسل و شیر. حالا سبوس رو اینجا مطلقه گفته نشده، گفتن سبوس. بعد حالا در این که کدوم سبوس، بعضی گفتن مراد این سبوس جو هست یا سبوس گندم، ولی مطلقه بیشتر شاید منظور همون سبوس گندم یا سبوس جو باشه که حالا گفته شده. نسبت بله، نسبت به سبوس برنج هم حالا بعضی احتمال دادن. ولی خب اگر اینا وقتی این آسیاب بشه با شیر و عسل مخلوط میشه بهش میگن تلبینه. اینم در روایت داریم. خب غذای دیگری که حالا در قرآن کریم هم اشاره شده و همین فهمودن که مصرف عسل، باز عسل هم چون فیه شفاء للناس هست، فهمودن العسل شفاء من کل داء ولا داء فیه، بعدن عسل شفا هر دردی است و خودش دردی رو ایجاد نمی کند. هفته قبل عرض کردم یعنی بعضی از ببینید گیاهان، داروها، حالا تا داروهای گیاهی ممکن اینها عوارض داشته باشند، اما عسل از اون موادی است که قرآن فرموده فیه شفاء للناس، پس عسل خودش هیچ عارضه ای رو ایجاد نمی کنه. بله حالا ممکنه افراط در هر چیزی مصرف زیاد باشد، اما اصلش رو گفتم خدای سبحان به صورت مطلق فرموده است فیه شفاء للناس، و امام هم فرمودن که کل شفاء لکل داء من کل داء ولا داء فی، خودش دردی رو ایجاد نمی کند. بعد حالا حضرت که از خواصش فرمودن یقل البلغم، بلغم رو کم میکنه، و یجل القلب، فقط قلب رو هم جلا میده. جلا بینه وقتی که اون گرد و غبار یه چیز برداشتی میشه میگن جلا، شاید کنایه از، حالا این هم میتونه در بحث روان مطرح باشه و هم خود قلب، یعنی وقتی قلب جلا داده میشه باعث میشه اون گرفتگی ها و اینها برطرفش، این هم ممکنه مقصود باشد دیگه. باز حالا اون که ببینید با چی اگر خورده بشه نشود، اون بعضی مشهور هست، حالا اینجا فعلا مورد بحثمون نیست. رسول اکرم فرمودن، باز در یه فرمایشی فرمودن نعم الشراب و العسل، فرمودن خوب نوشیدنی هست عسل، نعم الشراب خوب نوشیدنی است. بعد فرمودن یرع القلب، فرمودن قلب رو مراعات میکنه. ببینید مراعات، وقتی انسان شما یه چیزی مراعاتش میکنید، رعایتش میکنید، نمیذارید این ها مواظبته، نمیذارید این خراب بشه. شما واسه وقتی از یه کتاب رو مراعات میکنید، مواظبت میکنید خراب نشه. پس عسل یک خاصیتی در که نمیذاره، از قلب محافظت میکنه. و بعد فرمودن یذهب برد صدر، بعد فرمودن سردی سینه رو هم از میان بر میداره. حالا مراد شاید این مربوط به اون مزاج های سرد و ایناست که عسل برای کسی که مزاج سرد داره این عسل باز مفید هست. ولی اما عسل هم عمدش، حالا ببینید فرمایشات حضرات و اینکه اون آیه شریف قرآن که به صراحت و مطلق میفرماد فیه شفاء للناس اینه. خب البته معلومه که خب ببینید اصلی که واقعا اصل باشه، اما اگر ما آمدیم نمیدارم اون زنبور رو به شکر دادیم بعد گفتیم حالا برو اصل تولید بکن و نگذاش اون زنبوردار متاسفانه او بره و از گل و گیاه اینا استفاده بکنه، خب ما دیگه اصل رو خرابش کردیم. برای اون اصلی که طبیعی است این برکات براش هست و وجود داره. خلاصه راجع به مصرف اصل هم البته گفتم اینا همه در حد خودشه که خب قطعا اسراف و زیادروی در هر امری نیست. و حالا اینجا یک استفاده دیگه هم اینجا بکنیم. اگه تو باشه در جلسات اولی عرض کردم که روایت داشتیم که سرکه برای قلب خیلی مفید است. علی علیه السلام فرمودند نعم الادام و الخلق، خوب غذایی سرکه ادام. و بعد فرمودند که یکی از فواید فرمودند یحیی القلب، فرمودند باعث حیات قلب میشه. یعنی قلبی که اگر ببینید دوچار مشکل شده گویا مرده، حالا مصرف سرکه به او حیات میده. حالا جمع بین این دو، یعنی بین عسل و سرکه میشه همون سکنجبین. ببینید سکنجبین یعنی سرکه با انگبین دیگه. پس اگر عسل با سرکه مخلوط بشه خودش یه غذاست. یعنی انسان این درست کنید، مثلا مثلا شما صبحانه شیر میخورید با نون پرس کنید، حالا شما یه عسل و سرکه طبیعی داشته باشید درست کنید با همین صبحانتون بخورید، مثلا با نون مصرف کنید، نه یه غذای در واقع خوبیست. نگفتم بودن یه حالا صرفا آدم همدونی نوشیدنی بخورد، نه، این اصلا با عنوان غذا فهمدن نعمل ادام، خوب خورشتیست، خوب غذاییست سرکه که باعث قلب میشه. پس جمع این دوتا، ترکیبی دوتا هم با هم، عسل و سرکه با هم بسیار مفیده که مصرف بشه. یکی آخرین مبحث هم بگم که حالا دیگه بحث قلب رو شادی با آخر برسه، حالا اگر ببینیم دیگه انشاءالله. در روایت داریم که یکی از چیزهای دیگه که برای قلب مفید است روزه گرفتنه. پس رسول الله فرمودن علیکم بالصوم فانه محسمة للعروق و مذهبة للعشر، فرمودن که بر شما باید به روزه گرفتن محسمه حسم، ببینید به معنای اون وقتی جلو طغیان گرفته میشه یعنی حسم، یعنی نابودش کرد. بعد محسمه یعنی میاد طغیان عروق رو قطع میکنه. شاید طغیان عروق بنای نسبت به همون بالا بودن فشار خودش طغیان است دیگه. برای روزه مفیده. بس ببینید روزه و حتی در روایت داریم که سومو تصحو، روزه بگیری سالم میشید. یکی از راهاش اینه. پس این که گاهی اوقات افراد آقا روزه نه، روزه برای بسیاری از بیماری ها مفیده. حتی بنده خاطرم هست حال این به مناسبت عرض کنم، یکی از پزشکانی که متخصص مثلا کلیه و مجاری ادراری بود، ایشون گفت ما در یه تحقیقی کردیم نسبت به کسانی که سنگ کلیه داشتن روزه براشون نه تنها بد نبوده بلکه از جهاتی بهترم بوده است. یعنی میگم حتی اون در اون حالت، بنابراین اینجور نیست که آدم حالا به صرف یه بیماری زود روزه رو کنار بگذاره یا من بیمارم، نه، معنی میگه در یه موارد خاصی که خب بله خود روزه مایه سلامتی است. سوم و تصحو، روزه بگی سالم میشید. و از جمله حضرت فرمودند که روزه برای عروق مفیده و طغیان عروق رو قطع میکنه. و بعد فرمودند مذهبتون للعشر، و بعد فرمودند اون عشر ببینید یه نوع شاید در جوونه ها ببینید او حالت، حالا نمیدونم چی تعبیر بکنم، به خود او شرارت هایی که ببینید جوان او انرژی هایی که داره نمیتونه اینا تخلیه نمی کنه، به زمین میره به هوا میره. آدم روزه برای این حالات هم خوبه. و حتی در روایت داریم اگر جوانی مشکل ازدواج داره و مسئله ازدواج براش فراهم نیست، در روایت داریم روزه بگیرد. خب بعضی الان جوونن، پسر یا دختر فرق نمی کنه، مشکل ازدواج داره ولی امکان ازدواج هم براش نیست، فقط روزه بگیره. روزه برای این حالتش مفیده و این در واقع خواسته او رو کاهش میده و نمیذاره که او نعوذ بالله به گناه وادار بشه. پس بنابراین این که عرض کردم این روایت خب بسیار مهمه که صوم و تسهو، پس هم برای قلب و عروق مهمه و هم برای خدمت شما که عرض میشود بیماری های دیگری که به صورت کلی گفته شده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لوليك الفرج و محمد.